بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دومین مطلبی رو که مرحوم شیخ درباره بیع شرط ذکر کرده اینه که شیخ می‌فرماید رد سمن پس دادن چهار جوره. یه مرتبه سمن کلیست و یه مرتبه معین یا شخصی، و در هر دو صورت هم یا اینکه سمن را قبض کرده یا سمن فی الذمه است و قبض نشده. حکم این چهار صورت رو مرحوم شیخ بیان کرده. صورت اول این که اگر سمن کلی باشه و قبض نشده باشد، در اینجا این بحث پیش میاد که آقای ناینی مطرح کرده. باید ببینیم رد سمن موضوعیت داره یا اینکه رد سمن طریقیت داره. اگر بگوییم که رد سمن موضوعیت داره، یعنی خودش هدفه، اگر کسی اینجوری گفت خب در ما نحن فیه رد سمن ممکن نیست، چو فرض اینه که سمن هنوز قبض نشده بوده. قهرن این چه باید بگیم اصلا خیار وجود نداره، و فسخ هم ممکن نیست. ولی اگر کسی بگوید رد سمن طریقیت داره، نه معامله حاصل شده، معاملم شده لازم، معاملم لازم، ولی اگر گفتیم رد سمن طریقیت داره، معنای طریقیت معناش اینه که خود رد سمن هدف نیست، ملاک اینه که آقای مشتری تسلط بر سمن پیدا بکند. و چون هدف اینه که مشتری بر مال تسلط پیدا بکنه، چون هدف این بوده، اینم خود به خود حاصله، چون مشتری و پول، مشتری پول رو نداده که بخواد پس بگیره. در این صورت باید بگوییم اختیار باقی است و بایع هر وقت اراده کرد میتونه فسخ بکنه و نیازی هم به رد ثمن نیست. آقای نائینی و همینطور آیت الله خویی اینها فرمودند که ظاهر روایات اینه که رد ثمن طریقیت داره نه موضوعیت. بنابراین بایه گرچه رد ثمن نکرده خیار داره و میتونه فسخ بکنه. این نظر آیه نائینی. خب چرا؟ خب بلی در هر دو صورت رد ممکن نیست، ولی اگر که گفتیم شرط فسخ اینه که رد بکنه اینجا امکان نداره، ولی فسخ هم امکان نداره. اما اگر که گفتیم که نه رد موضوعیتی نداره، هدف این بود که پول برسه به مشتری، پولم که تو دستش هست. خب عفو بالعقود دلت میکنه برای این که به خود عقد وفا کنید. خب نه، اوفو بالعقود دلالت میکنه برای این که شما به عقد وفا کنید هر جوری که عقدو خونده اید. اگر عقدو اینجوری خوندیم که ثمن موضوعیت داره، خب باید طبق موضوعیت، اگر که جوری خوندیم که طریقیت داره باید به همون طریقیت عمل کنیم. چرا؟ خب بله الانم ثمن دستش هست دیگه. این که هدف نبود که پول بدیم دستش، هدف این بود که پول دستش باشه. اصلا اگر فرض کنید آقای مشتری خودش رفت پول را از بایه دزدید، بایه خونش رو به این آقا فروخته بود، شرط کرده بودن بیع شرط یا بیع الخیار، هر وقت پول رو داد بایه پس بگیره، حالا بایه پول رو نداد مشتری رفت دزدید، بازم همون رد ثمن محقق شده دیگه. این فرمایش های نائینی برس کردم که ایشو فرموده ظاهر عبارت شیخ انصاری هم همینه. حالا شیخ گرچه اسمی از موضوعیت و طریقیت نیاورده هم، ولی شیخ هم همینه میخواد بگه. آیت الله تبریزی ایشون فرموده که معنای این فرمایش آقای نائینی اینه که ما دو تا خیار داریم، یک خیار قبل از قبض ثمن توسط مشتری، قبل از اینکه مشتری پول رو بگیره با یه خیار داره، هدف این بوده که هدف این بود که ثمن به دست مشتری برسه. اینجا هم که ثمن دست مشتری بوده و لذا خیار دارد، این یک خیار. خیار دومم این که خیار بایه پس از رد ثمن. پس در واقع کلام آقای نائینی به معنای جعل دو خیاره، در حالی که بایع و مشتری قصد دو خیار نداشتند. این فرمایش آیت الله تبریزی و به عبارت دیگر رد کردن سمن پس آوردن پول فرع بر قبض سمن، باید اول سمن را قبض بکنند تا بتونند پس بدهند. و در مانحن فیه چون سمن قبض نشده رد سمنم معنا نداره. این تا اینجا توضیح کلام آقای تبریزی، بلکه نه فرمایش آقای نائینی رو میشه پذیرفت و نه کلام آیت الله تبریزی رو. اشکالی که به آقای نائینی هست اینه که ما در اینجا نباید بریم سراغ ادله و ببینیم از روایات چی استفاده میشه. در ما نحن فیه باید برویم سراغ الفاظ متعاقدین که اینا صیغه عقد و چجوری خوندند و متفاهم عرفی از این صیغه چی بوده. ممکنه از الفاظ عقد، الفاظی که همی با یه مشتری گفتند و نوشتند، و ممکنه از اینها طریقیت استفاده بشه، ممکنه موضوعیت استفاده بشه. بنابراین این دیگه یک مسئله شرعی نیست که ما بحث بکنیم، بلکه قاضی حاکم شرع باید ببینه الفاظ متعاقدین چه بوده و از اون چی استفاده میشه. گفتن که ارسطو منطقو که درس داد به شاگرداش گفت که برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. رفتند و اومدن گفتن نه، هیچ کس منطق حالش نمیشد. ارسطو گفت که یه بار دیگه منطق باید بخونیم. دفعه دوم درس گفت، بعد گفت برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. رفتند و اومدن گفتن مردم همه منطقی هند اما کلماتشو بلد نیستند. یعنی مردم معرف و حجت نمیدونند یعنی چیا، اما مطلبشو میفهمند، لفظشو بلد نیستند. مردم هم لفظ موضوعیت و طریقیت رو نمیدونند اما معنا رو میفهمند. مثلا یه وقت اینجوری گفته من این خونه رو میفروشم، هر وقت که پولشو آوردم تو دستت گذاشتم خونم رو پس میدی. هر وقت پول تو دستت گذاشتم، اونم میگه تا تو دستم نگذاشته ای نمیدم خونه رو ها. اگه خونه پولشم دستم برسه اما تو دستم نگذاشتی، من خونه رو نمیدم. این یعنی چی؟ این حرف یعنی موضوعیه، لفظشو نمیفهمند اما مطلبشو مردم میفهمند. خب این راجع به فرمایش آقای نائینی که عرض کردم اصلا این بحث ربطی به ادله شرعی ندارد. ما نباید بریم سراغ روایات ببینیم کدام استفاده میشه. و اما فرمایش آیت الله تبریزی، اون جوابش اینه که بایع و مشتری دو تا شرط خیار نکردند، بلکه یک شرط کلی کردند که دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره. بایع و مشتری شرط کردند که فسخ اندرد، این فسخ اندرد معناش اینه که خیار وجود دارد اما فسخ نکند الا اندرد. خیار وجود داشتن دو صورت داره، یکی خیار قبل از قبض ثمن، یکی خیار بعد از قبض ثمن. پس این در واقع دو تا شرط نیستا، یه شرط کلیه، دو تا مصداق داره و لذا صحیحه. اینم راجع به فرمایش‌های تبریزی. خب ایشو خواسته اینجوری بفرماد که دو تا خیاره، بعد چون دو تا خیاره تو عبارت هم که دو تا خیار نگفتن بنابراین باطله. ایشون اینجوری خواست. خب اینش تفاوتی نمیکنه، چون که حالا چه این که رد ثمن شرط جعل خیار باشه، چه اینکه رد ثمن به معنی تحقق فسخ باشه، در هر دو صورت این بحث پیش میاد که اگر که ثمن را رد نکرده اما ثمن به مشتری رسیده. خب این تا اینجا راجع به مسئله اول. مسئله دوم، اگر ثمن ثمن شخصیه و قبضم شده، یعنی بایع خونه رو فروخت به این پول و پول رو هم مشتری داد به بایع، اینجا چند صورت داره. یه مرتبه شرط میکنند که اگر بایع شخص این پول رو برگردوند مشتری خونه رو پس بدهد، یعنی شرط کردند رد شخص ثمن را. حالا من دونه دونه صورت ها رو که میگم حکمش هم همینجا ذکر میکنم، اما در این صورت باید بگوییم که اولا این خیلی نادره، کم اتفاق میفته. علتش هم اینه که در بحث بیع خیار آقای بایع به پول احتیاج داره، پول میخواد بگیره خرج کنه و لذا معمولا به شخص ثمن نمیفروشند. یعنی اینجوری نیست که اون بگه من خونم رو میفروشم به این پول، این همین پول، و بعد از یه سالم این همین پول رو بیارم. این فقط مواردی که کسانی مثلا آثار باستانی و آثار نمیدونم اینجوری میخوان نگهداری بکنند، و یک کسی یه انگشتری از پدرش بهش رسیده میگه من خونه رو میفروشم به شخص این انگشتر، مثلا یه انگشتر آقای بروجردیه، حالا انگشتری کسی هم باشه دیگه نمیخوام. خب اینجور معاملات خیلی کمه که ملاک شخص ثمن باشه. به عبارت دیگر اگر ثمن شخصی باشه و شرط کنند رد شخص ثمن را، این خلاف اصل بیع شرطه. اصل بیع شرط این بود که کسی به پول احتیاج داره، پول میخواد خرج کنه. پس این خلاف جعل متعاقدین، خلاف حقیقت معامله است. ولی حالا اگر فرزن ها به فرض یه مورد اتفاق افتاد، میگیم اشکالی ندارد. این صورت اول. صورت دوم اینه که شرط میکنن، میگه که اگر بایع ثمن را تلف کرد، خیار فسخ نداشته باشه. ولی اگر که شخص دیگری ثمن را تلف کرده بود، بایع مثل یا قیمت را بدهد. این صورت دوم، یعنی خونش رو فروخته به شرط رد ثمن، یعنی هر وقت پول رو پس آوردم خونه رو پس میگیرم، اما لازم اینه عین این پول رو پس بیاره. اگر کسی هم این پول رو تلف کرد، مثلش را یا قیمتش. و یا این که شرط کردند اگر خود بایع هم تلف کرد، اگر خود بایع این پول رو تلف کرد، بازم مثل یا قیمت رو بیاورد و معامله رو فسخ کنه. و نه مطلق الان بعد خواهم گفت، بعد میگم، هنوز نگفتم. و صورت دیگرم این که اگر بایه اینجوری شرط کنه، بگه این را میفروشم به شما، این خونه رو میفروشم به شما، و شرط بکنه که من ثمنی که از شما میگیرم اینو دیگه پس نمیدم، حتی اگر عین پول شما پلو من بمونه، پول شما رو دیگه نمیدم، ولی یه پولی بدلش میدهم. یا شرط بکنه اینجوری که اگر این ثمن مثلیه قیمتشو میدم، اگر که این ثمن قیمیست مثلش را میدم، مثلی را قیمت میدم، قیمی را مثل میدم. تو این سه صورت اولی مطلبی که این حکم این سه صورت داره اینه که آیا تلف کردن ثمن به معنای صرف نظر کردن از فسخ یا خیر؟ به عبارت دیگه، تلف ثمن آیا به معنی اسقاط خیار است یا اسقاط خیار نیست؟ اگر هر کجا ما بگوییم تلف موجب اسقاط خیار هست، اما در ما نحن فیه باید بگیم نیست. یک کسی که بچهش مریضه خونشو میفروشه و شرطم میکنه اگه پول شما رو پس آوردم خونه رو بهم برگردون، این که خونشو میفروشه بچهش مریضه میخواد بره بچه رو مداوا کنه، اصلا معنای این معامله اینه که یعنی ثمن رو تلف بکنم. پس این اصلا تو ذات این معامله این نهفته است که تلف ثمن موجب سقوط خیار نیست، یا اصلا فرض مسئله است. پس تلف سمن چه توسط بایع باشه چه توسط غیر بایع باشه اسقاط خیار نمی کنه. این صورت اول و دوم. اما صورت سوم، صورت سوم این بود که عرض کردم، میگه حتی اگه سمن موجوده سمن رو به شما نمیدم، ما بدلش رو میدم. این مثل این میمونه که اگر کسی مثلا یه نونی را از همسایه قرض گرفت، یه خودکاری را قرض گرفت، خب تو قرض انسان چیزی رو که قرض میگیره بعد باید مثلش را یا قیمتش را بده. ولی حالا اگر نون را از همسایه قرض گرفت بعد نون را نخورد، نون موجوده، میتونه همین نون را نگه بداره یه نون دیگر پس بده؟ یا اینکه یه خودکاری رو من قرض گرفتم یه چیزی بنویسم، حالا خودکار رو نگهش میدارم با اینکه موجوده ها، خودکار شما نگه میدارم مثلش رو یا قیمتش رو به شما میدم. این دو بزرگوار فرمودن بله. و اینجا همون بحث یکی بدل هیلوله، بدل هیلوله رو که شنیدیم، اگر کسی مال مردم رو تلف کرد با یه مثل یا قیمت بده، این روشنه، اگه تلف کردیم روشنه. اما اگر که مال مردم رو تلف نکردیم اما نمیشدم پس داد، مثلا انگشتر شما رو من انداختم تو چاه، تلف نشده موجوده اما نمیشدم پس داد، اینجا الان مال شما موجوده و نمیشه پس داد، اینجا باید چی بدم؟ بدل، بدل هیلوله، مثل یا قیمت. این مسئله تو فقه برای چی مطرح شده که میگن بدل هیلوله بدید؟ این به خاطر اینکه تو ذهن فقها این بوده که اگر عین مال مردم موجوده نمیشه بدلش داد، وقتی بدل میدهند که خودش نمیشه داد. این مثال چاه و بدل هیلوله اصلا فرضش اینه. پس میشه بگیم که ذهنیت فقها این بوده که تا عین موجود هست بدل دادن جایز نیست. چرا مالک میشه؟ مالک میشود، کسی که نونو گرفت واقعا مالک میشه و میتونه تلف بکنه بعدم بدلشو بده. ولی اگر که تلف نکرد، نونو نخورد، اینجا میگیم این عین مال مردمه. میتوانستید تملک بکنید اما نشد فعلا، ولی زبای عینشو برگردونید. تا عینش موجوده با عینش داد، اگر عین تلف شد مثل یا قیمت. بعد از تصرف این حال میرسم. خب و از اینجا اینم دیگه روشن شد دیگه، اگر که مثلیه بخواهد بدل بدهد یا قیمیه بخواهد مثل بدهد، اینم دیگه حکمش روشن شد، چیزی که مثلیه با این مثلش رو داد. اگر من بخواهم مثلی را قیمت بدهم یا قیمی را بخواهم مثل بدهم، معامله جدید میخواد، یه معامله جدیده. در ما نحن فیه باید اینطوری بگیم، ما بگیم اگر بایع شرط کرد که خونم را میفروشم به شما به این پول و بعدن حتی اگر پول موجود باشه عوضش را میدم، نه خودش را، حتی اگه پول شما عینش هم موجوده بدلشو میدم نه خودشو. اگر اینجوری بگوید این معنیش اینه که این دوتا معامله است، یه معامله نیست. اگر یک معامله باشه بی باطله، اصلا باطله. ولی اگر که دوتا معامله است، یه معامله اینه که من خونم را فروختم به شما به این ثمن و شرطم کردم که اگر که پس پولتون رو پس آوردم خونم رو بدهید، این یک معامله. معامله دوم، معامله دوم اینه که من با شما شرط کردم که اگر عین پول شما پیش من است میتونم تبدیلش کنم به یه چیز دیگه. این میشه معامله دوم که تبدیل عین مال مشتری به مال دیگر. خب بله در همین، نه دوتاست، گرچه با یه لفظ بیان کرده، با یه لفظ اما دوتا معامله. و این درسته، علت این که درسته اینه که دیگران همه اینو میگن باطلا، همه میگن باطله، ولی مرز میکنم درسته. علت درست بودنش اینه که ما قبلا گفته بودیم که در تملیک و تملک به صورت شرط نتیجه اشکالی ندارد. بیع دوم نیاز به صیغه نداره، نیاز به داد و ستد یا معاتات یا قبض و اقباض ندارد. مثل این که میگه این کتاب رو میفروشم به شما به 100 تومن به شرط این که کیف شما مال من باشد. این الان شد دو تا معامله اما با یه لفظ بیان کرده. یه معامله اینه که این کتاب رو فروخته به 100 تومن، معامله دومم اینه که کیف شما مال من باشد. این دیگه عقدم نمیخواد، خود به خود درسته، چون شرط نتیجه است. در ما نحنوفی شرط نتیجه میشه، بایع میگه این را میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه هر وقت پولش آوردم پس بدی. این معامله اول. و اینکه شرط کرده میتوانم پول شما را ندهم عوضشو بدم، این پول شما را ندم عوضشو بدم، یعنی یه معامله دوم، یه عقد جدید و به صورت شرط نتیجه هست. و لذا اشکالی هم ندارد که مثلی را قیمت بده یا قیمی را مثل بده. تو ما نحنوفی ها، جای دیگه جایز نیست ها، تو ما نحنوفی میتونه اینجوری شرط کنه، بگوید که خونه رو میفروشم به 100 تومن و شرط میکنه که حتی اگه 100 تومن شما باشدم 100 تومن رو نمیارم، یک کتاب اصلا بهتون میدم، یک کتاب بهتون میدم. این در واقع یعنی عقد دوم اینه که 100 تومن شما را با یک کتاب معاوضه کردم، مبادله کردم. نه میتواند ندهد، نه میتونه ندهد، به خاطر اینکه معامله دوم مشروط به اراده بایع بود. نقش شرط همینه ها. بله خب شرط این بود که هر وقت ثمن را دادم فسخ بکنم. خب همین، حالا چه این که ثمن عین پول شما باشه یا اینکه بدل پول شما باشه؟ بدل پول شما یعنی معامله دوم. چرا عمله به شرط؟ من یه معامله دومی میتونم انجام بدم که پول شما را ندهم، عوضش رو به شما بدم با اینکه پول شما هست. یه معامله جدید میشه. این نه، تو صورت دوم گفتیم که مثلا شرط کرده که میتونه تلف بکنه و اند تلف، یعنی تو اگه تلف نکرده عینشو بده، اگه تلف نشده این رو بده. خاره میشه اونجا فرض کرده، ولی اونجا اینجوری مرز کردن که میگوید که اگر که بایه تلف نکرده اینو بده، اگه تلف کرده بدل. اما اینجا میگیم که نه، اصلا این موجود تلف هم نشده و بدل بده. نه 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 نه، چون اونجا معنیش اینه که تا این موجوده خود این، نه عوضش. اما اینجا معنیش اینه که اگر این موجوده بدل میشه دوتا. و اما صورت بعدی، خب آره، نه نه تفکیک نیست، یعنی معامله دوم تو دل معامله اوله، اشکال نداره. و اما چرا اون که تو دل دوتا میشه؟ نه شما اگه حامله باشید دوتا هستید. خب و اما صورت بعدی که همون صورتی که شما فرمودید گفتم بعد خواهم کرد. صورت دیگر اینه که اگه به صورت مطلق بود، اگر به صورت مطلق گفت این را میفروشم و شرط میکنم هر وقت ثمن رو رد کردم خیار داشته باشم، اون اولی که شما فرمودید مطلق باشه اینه که عرض کردم میاد. اینم جوابش اینه که اطلاق را باید ببینیم متفاهم عرفی ازش چیه. اینجا مثل این نیست که بگویید که اطلاق کلام شارع میگیریم ها، متفاهم عرفی از اطلاق کلام این است که عین ثمن را برگردونه یا بدلش را. این تا اینجا راجع به این مسئله دوم، بقیهش انشاءالله فردا. نه هیچ، الان اینو توضیح میدم. الان تو آره دی، بله آره دی، یعنی بنابراین عرض کردم خیلی نادر، مثل اون انگشتره میگه نمیدونم آقای بروجردی و اینجوری آثار باستانی.